بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض سلام و ادب و احترام محضر حضار گرامی، خدا رو شکر میکنیم یک بار دیگه توفیق داریم در محضر شما بزرگواران به مباحثه اندیشه قرآنی در ذیل تفکر رهبری معظم انقلاب بپردازیم. شاید برای برخی این حرف عرضم به حضورتون که نمیدونم یه حالت لوسی تلقی کنه هر چیزی که هست، ولی دیروز که در محضر شما نبودم احساس کمبود و فراقی داشتم. خدا رو به این نعمت شکر میکنم که این توفیق رو دارم در این ماه مبارک در محضر شما خوبان درس پس بدم و مباحثی رو خدمتتون داشته باشیم. خب، بحث ما در مباحث ایمان شروع شد و سه رکن ایمان در قرآن رو بحث کردیم که اگر این سه رکن اتفاق بیفتد انسان یک ایمان کامل در منطق قرآن داره. اون سه رکن اگر در قالب تایپ ها نگاه کنید، خیلی از بزرگواران در همین فاصله در تایپ گذاشتن. بحث عرضم به حضورتون که گرایش قلبی و تعهد عملی بود، یعنی اینکه ما باید از مسیر اندیشه و مبنا و تمایلات دینی شروع کنیم و این رو به رفتارسازی و ظهور و بروز عملی برسونیم. دوم اینکه منشأش باید ایمان و معرفت و تحقیق باشد. منشأ ایمان باید معرفت و تحقیق باشه، نه تعصب و تقلید، چون ما رو به ایمان مستقر نمیرسونه و ایمان مستودع و زود زوال در قلب ما ایجاد میکند. و در نهایت مسئله‌ای که به نظر میرسه همه ما در این ناحیه دچار مشکلیم، باید همه جانبه، همه مکانی و منظومه ای باشه، نه گزینشی و سلیقگی و منفعت طلبانه. خب، در درس ششم و هفتم آقا میفرمایند اگر که کسی این سه رکن ایمان رو در خودش ایجاد کنه و به ایمان واقعی برسه، قرآن به او 12 بشارت میده. از بین 700 آیه‌ای که در حوزه مباحث ایمان و مؤمنین هست، آقا میگن ما به این 12 بشارت رسیدیم. قرآن 12 بشارت به مؤمنین واقعی میده که این 12 بشارت رو آقا میگن یه اسمی میشه بهش واسش گذاشت. اون اسم چیه؟ اگر کسی مطالعه کرده در بخش تایپ بفرمایید. اگر تایپ رو پیام ها رو بستید لطف کنید باز کنید. نوید مجده، بله، لوازم سعادت، متشکرم. مسیر خوشبختی، لازمه های خوشبختی و سعادت. این 12 مؤلفه رو آقا میگن میشه بهش گفت مسیر خوشبختی. و بعد یک حرف بالاتری میزنن، من میخوام این رو از رو بخونم از کتاب. میگن این 12 مؤلفه که ما اینجا نشستیم نوشتیم برای سعادت نیاز است، مسئله تعصب از برای مذهب و دینداری نیست. آنچه که ما اینجا نوشتیم به عنوان شرایط سعادتمند شدن، برای یک مادیگرا هم همین شرایط سعادتمند شدن است. حالا دانه دانه میخوانیم ببینیم که آیا یک مادی اگر چنانچه اینها رو داشته باشد احساس خوشبختی می کند یا نه. این حرف خیلی مهمیه ها. یعنی ما سعادت و خوشبختی رو یک مفهوم درون دینی نمی دیم بهش. یک مفهوم مشترک انسانی گرفتیم و بر اساس اون مفهوم مشترک انسانی میگیم هر انسانی برای رسیدن به اون نقطه خوشبختی به این 12 مؤلفه نیاز داره. حالا دو تا مقدمه من میگم و از شما خواهش میکنم که نتیجه رو شما بگید. اون دوتا مؤلفه چیه؟ مؤلفه اول، عرضم به حضورتون که هر انسانی برای خوشبختی به این 12 مؤلفه نیاز داره. مقدمه دوم، این 12 مؤلفه برای مؤمنین ضمانت شده است. این ضمانت خداست که مؤمن واقعی این 12 مؤلفه بهش میرسه. نتیجه این دو مقدمه چیه؟ از انضمام مقدمه اول به مقدمه دوم چه نتیجه بیرون میاد؟ یه بار دیگه عرض میکنم، مقدمه اول این است که هر انسانی با هر باوری برای خوشبختی به این 12 مؤلفه نیاز دارد. مقدمه دوم، این 12 مؤلفه برای مؤمنین ضمانت شده است. نتیجه چیست؟ بله، تایپ کردن یکی از بزرگواران. مؤمنین خوشبختن. نتیجه این نیست. یه کلمه کم داره. یه کلمه باید اضافه کنیم. بزرگواران دیگه، نتیجه این دو مقدمه چیه؟ مؤمن قطعاً خوشبخت است. مؤمن قطعاً خوشبخت است یا به سعادت میرسه. این تضمینش خیلی مهمه. چرا مهمه؟ این همون نقطه ارزش سازی است، همون نقطه ایجاد دلبستگی است. ما اگر توانستیم دین رو و مسیر رفتار ایمانی رو تعریفش رو در اذهان بچه‌هامون مسیری برای حد اکثری کردن لذت‌ها بکنیم، به شدت گفتگو بین ما و فرزندانمون شکل می‌گیره. اما اگر دین برای ما یک ادبیات اینجوری، یعنی یه چنین تعریفی در ذهن بچه‌های ما داشت که اونجا یه خوشبختی از حرامه، اونجا هم یه خوشبختی است حرامه، یه لذتی اونجا می‌بینم اونو استفاده نکن، یه لذتی اونجا هست اونو ازش محروم بشو، تعامل با چنین دینی سخته. این یه خطاب قانونی خیلی خشکه و انسان از خطاب قانونی لذت نمیبره. ما برای اینکه با بچه‌هامون، با مخاطبینمون وارد گفتگو بشیم، نیاز به مسئله مشترک داریم و مسئله سعادت و خوشبختی دغدغه مشترک همه انسان هاست. دغدغه مشترک همه انسان هاست. من 10 جلسه منبر در ماه رمضان در یک سالی راجع به مسیر خوشبختی، همین 12 مؤلفه‌ای که آقا فرمایش کردن، عرض کردم. ما به شدت نیاز داریم به این مسئله، به شدت به این مسئله نیاز داریم و اگر این کار رو نکنیم که مسئله مشترک با بچه‌هامون پیدا کنیم و تعریف درست از دین بدیم، اساساً امکان دیالوگ کردن و گفتگو کردن رو از دست میدیم. تعریف دین، اگر انسان کارکرد گرایانه و اندیشه دینی نگاه کند، مسیری است برای حد اکثری کردن لذت در محیط زندگی انسان. احکام روابط بین زن و مرد، احکام مسائل جنسی، دغدغش به طور جدی حد اکثری کردن لذت جنسی است در انسان. اگر انسان بفهمه، دغدغه خیلی از حوزه های ارتباطی حفظ پایداری روانی است در انسان، اگر انسان بفهمه. امروز بزرگترین ترس انسان غربی، خصوصا در حوزه بانوان، فکر میکنید چه ترسی است؟ بزرگترین ترس انسان غربی چیه؟ اگر میشه تایپ کنید چند نفر، به نظر شما عمیق‌ترین ترس در یک انسان غربی چیه؟ خصوصا احسنت، تنهایی است. و این تنهایی ناشی از چه پدیده ایه؟ ترس از تنهایی ناشی از چه پدیده ایست؟ ناشی از پدیده خیانت. خب شبکه احکام اسلام که مبتنی بر تحریک حد اقلی و تأمین حد اکثری طراحی شده است، باعث این می شود که امکان خیانت به شدت میاد پایین. شما راهکار درمانی برای خیانت دارید؟ بگردید اطراف خودتون. هیچ راه درمانی وجود نداره، همه چی مبتنی بر پیشگیری است. برای یه راهکار درمانی امروز غرب به کار گرفته، اون راهکار درمانی این است: شل کن و تلافی کن. اگر انسان نخواد به این وادی بیفته، باید پیشگیری کنه و دکترین این پیشگیری تحریک حداقلی و تأمین حداکثری است. حالا فهمیدیم که شبکه احکام روابطی مسیری است برای حداکثری کردن لذت ما و ایجاد پایداری روانی در ما. من در کانالم یه مصاحبه گذاشتم با یک شهروند دانمارکی. دانمارک به چی معروفه؟ به شادترین کشور دنیا. اونجا میگه 50% دختران بالای 15 سال دانمارک مراجعه مستمر با دارو دارن به روانکاو. چرا؟ چون موازین از بین رفته، چون مسیر لذت که دین باشه رو نفهمیدن. این مسئله مشترک بینه. باز روی این دوتا مقدمه تأکید میکنم. آقا میگن حتی یک مادیگرا برای رسیدن به خوشبختی. اینجا ما مسئله رو وقتی باز میکنیم میبینیم خوشبختی انسانی یعنی چی. برای رسیدن به این به خوشبختی به این 12 مؤلفه نیاز داره. و این 12 مؤلفه رو قرآن میگه ما برای کسی که رفتار ایمانی مبتنی بر اون سه رکن از خودش بروز بده تضمین کردیم. مطمئن باشه خوشبخت. ایمان و رفتار مؤمنانه مطمئن ترین مسیر برای خوشبختی است. تضمینی ترین مسیر برای خوشبختی است. از آن بفرمایید ما نتوانستیم دین را در این بستر معرفی بکنیم. ما ارزش سازی، علاقمند سازی در این بستر بر اساس مسئله مشترک انسانی نتونستیم ایجاد بکنیم. و این دقت از آغاز در اون زمان که دین را به این نقطه برسونه که تو دغدغه لذت اگر داری، دغدغه خوشبختی داری، باید بیای به سمت رفتار ایمانی. و رفتار ایمانی در تو این سطح خوشبختی رو ایجاد میکنه. حالا این 12 مؤلفه چی هستن؟ این 12 مؤلفه رو با هم ببینیم. این 12 مؤلفه رو در ضمن پاورهایی که خدمتتون تقدیم میکنیم آوردیم. حالا اینجا من یک صحنه ای از اون رو نشون خواهم داد خدمتتون. 12 مؤلفه‌ای که خدا برای مؤمن ضمانت کرده است. فقط به من بگید تصویر رو دارید الان؟ تصویر شیر شد؟ این 12 مؤلفه این هاست. اولا مسیر حرکت خودش رو پیدا می کند. خدا او رو هدایت می کند. کسی که هدایت بشود هدر رفت انرژی، هدر رفت زمان ندارد. اینها همش آیاتش تو درس اومده، تو پاور هم هست. من اینجا دارم به سرعت فقط سرخطا رو میگم. دوم نور برای طی مسیر میخواد. انسان گاهی مسیر هدایت رو فهمیده است، یعنی مبدأ و مقصد رو میشناسد، مبدأ و مقصد رو میشناسد، اما شما بین مبدأ و مقصد باید مسیریابی هم بکنید. این مسیریابی نور است، نوری که برای طی مسیر نیاز دارید. در کنارش عرضم به حضورتون که موتور محرک هم میخواد. ما گاهی حرکت میکنیم، مسیر رو هم خوب تشخیص میدیم، اما دچار فرسایش و خستگی میشیم، سوخت حرکتمون رو از دست میدیم. خدا میگه ما اجازه فرسایش روانی به مؤمن نمیدیم. او دائما در تراوت و شادابی است و حرکت میکنه و چون متوکل است امید به ثمر بخش بودن کارهاش داره. این امید اگر نباشد او دچار فروپاشی روانی می شود. اگر در مسیرش اشتباهی می کند می داند چون مؤمن است این اشتباهات جبران می شود و از اشتباهاتش نگران و افسرده نمی شه. و بعد یک دست حمایتی رو دائما با خودش همراه می بیند و این وجود غیبت کمک های غیبی است. علاوه بر اون دست حمایت حاضر، کمک حمایت غیبی که توسط عوامل قوانین طبیعت در حق او انجام میشه و اینکه خداوند مطمئن است، خداوند او رو نسبت به دشمن برتری داده است و یقین به این دارد که وعده خداست که او در نهایت در قبال دشمن پیروز است و هم فائز است و هم به فلاح میرسد. فائز است یعنی در دنیا به سعادت میرسد، فوز یعنی رسیدن به سعادت دنیایی، و به فلاح میرسد یعنی در آخرت هم از اون ذخایر بی نهایت آخرت استفاده خواهد کرد، هم سعادت دنیا هم، و در نهایت بهره‌مندی از منابع عالم به شکل حداکثری. لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. و در نهایت او به اون فوز اخروی خودش هم میرسد. این 12 بشارت است که خدا به مؤمن واقعی میدهد، که این 12 بشارت را میگن لازمه های خوشبختی است، مسیر خوشبختی است برای هر انسان. دقت کنید ببینید هر کدوم از اینها نباشد انسان واقعا به خوشبختی کاملی میرسد یا نه. آیا امکان رسیدن به خوشبختی بدون رسیدن به این مؤلفه ها وجود دارد یا نه؟ و آیات قرآن میگن این مسائل برای مؤمن ضمانت شده است و خدا اینها رو برای مؤمن ضمانت کرده است. لذا ایمان و رفتار مؤمنانه مسیری است برای حداکثری کردن لذت در زندگی. این 12 مؤلفه است که خدمتون عرض شد و بهش پرداختیم در این مسئله. خب مباحث ایمان اینجا تمام می شود. این نقطه ارزش سازی خیلی نقطه مهمی است. ما معمولاً این ارزش سازی مطلوب برای ایجاد یک تمایل رو نتونستیم شکل بدیم در مخاطبمون. ببینید من قبلا هم نمیدونم، شاید تو این جلسه گفتم شایدم نگفتم، ما دوچار یک تناقض درونی هستیم. اون تناقض درونی فاصله بین عقلانیت ماست و تمایلات ما. عقلانیت ما رو به یک سمت میکشد، تمایلات ما رو به یک سمت. عقلانیت ما به ما میگوید با یک کسی در سطح اولیاء خدا باید ازدواج کنی، تمایلات ما رو میکشد به سمت فیزیک یک بازیگر. و این تناقض باعث میشود که رفتارهای عقلانی ما برای ما ایجاد شورانگیزی و شوق نمی کند، رفتارهای غیر عقلایی و گرایشی ما هم پر ریسک میشه. ما باید این فاصله رو کم کنیم. این فاصله رو وقتی میخوایم کم کنیم باید استدلالی بیاریم که اون رفتارهای عقلانی ما مطلوبهای تو هم هست، تو اونها رو دوست داشته باشی. تو اگر میخواهی به خوشبختی برسی، با ایمان میتوانی به یک خوشبختی بسیار عمیق‌تری برسی. این خوشبختی به شدت اثرگذارتر هست، عمیق‌تر هست و میتواند مانایی لذت بیشتری در زندگی تو ایجاد بکنه. این مباحث ایمان که در این نقطه به پایان میرسد. بعد از مباحث ایمان در سیری که گفتیم مبحث توحید طرح میشه. از اینجا به بعد عرضم به حضورتون که عرض کردیم مبحث چون مدخلش ایمانه، از اینجا به بعد هم مسائل اینجوری است که ایمان به توحید، ایمان به نبوت، ایمان به عرضم به حضورتون که ولایت. ما وارد مباحث توحید میشیم. توحید در این اندیشه دو سرشاخه اساسی داره. اون سرشاخه اساسی یکیش ایدئولوژی توحیدی است و یکی جهانبینی توحیدی. همین جای سوال باید مطرح بشه، چرا آقا از ایدئولوژی استفاده کردن؟ آقا معمولا از لفظ بیگانه استفاده نمی کنه. اگر وقت داشتیم که وقتش رو داریم، اگر کسی جوابی داره دستش رو بلند کنه تا میکروفونش باز بشه. چرا آقا از لفظ بیگانه استفاده می کنه؟ احسن، حالا برخی خیلی کوتاه و خوب جواب دادن. ببینید ایدئولوژی یک مصطلح رائج است در اون سالها که اندیشه چپ در جامعه رواج داره. این خودش یه روش تبلیغه که شما یک مصطلح رائج رو بگیرید، بر اساس نگاه مبنایی خودتون باز تعریف کنید و به مخاطب پس بدید. آقا ایدئولوژی رو میگیرند و تعریفی بهش میدهند و بعد این رو به مخاطب پس میدن. یه جای دیگه هم این کار رو کردن، به وقتش عرض میکنم در مباحث توحید. یه جای دیگه هم آقای مصطلح رائج رو گرفتن که برخی این مصطلح رو نفهمیدن. خب امروز اگر بخوایم لفظ ایدئولوژی رو با یک واژه امتداد بدیم در اندیشه آقا، به جای ایدئولوژی چی آقا استفاده میکنن؟ به جای ایدئولوژی توحیدی میگن چی؟ امتداد لفظ ایدئولوژی چیه؟ باز یک کلمه تایپ باید بفرمایید. احسن، مکتب. مکتب. به جای ایدئولوژی توحیدی میگن مکتب توحیدی. مکتب یا ایدئولوژی یعنی روبنای، زیربنای اندیشه‌ای که روبناهای رفتاری به اون استواره. یک زیربنای اندیشه‌ای که رفتار منبعث از اون هست. ما یک ایدئولوژی توحیدی داریم و یک جهانبینی توحیدی. حالا سوال اینجا، آقا یه بحث خیلی دقیقی رو مطرح میکنن. میگن نگاه کنید، اندیشه های هندو اومدن ایدئولوژی خودشون رو عرضم، جهانبینی گفتن فرقش با جهانبینی چیه؟ جهانبینی یعنی یک فهم مبتنی بر اندیشه‌ای که ما از جهان پیرامونی خودمون پیدا می‌کنیم. ایدئولوژی یک کنکاش اندیشه ایست، یک نظام معرفتی است که حالا ممکن است منبعث از جهانبینی باشد یا نباشد. همینو میخوام عرض کنم. منو آقا یه مثالی میزنن، میگن ببینید هندوها اینجوری هستن که عرضم به حضورتون که یک جهانبینی دارن. این جهانبینی رو در فهم عالم دخالت میدن. جهانبینی اونها اینطوری است که وجودها ذو مراتب هستند، همه انسانها در یک مرتبه وجودی نیستند. پایین ترین مرتبه وجودی کاست ها هستند، نژاد غیر آریایی. اینها طهارت ندارند، حق مالکیت ندارند و بالاترین مرتبه وجودی برهمن ها هستند که حق مالکیت بیشتری دارند، طهارت بخشی دارند. خب شما وارد میشید میبینید اینا یه ایدئولوژی اینجوری چیدن، همین ایدئولوژی رو در تصویر جهان پیرامونیشون پیاده کردن. لذا یه انسانهایی اینا چند درصد اقتصاد هند هستن که کنار خیابون زندگی میکنن، کنار خیابون متولد میشن، کنار خیابون زندگی میکنن و کنار خیابون میمیرن. همون رو اومده در جهان پیرامونیش تصویر کرده. یعنی او جهان بینیش منبعث از ایدئولوژیشه، یه ایدئولوژی یه جای بافته اومده جهان رو بر اساس اون ایدئولوژیش داره تصویر میکنه و همونطور با دنیا تعامل میکنه. حالا شما بفرمایید که ما در منطق توحیدی ایدئولوژیمون رو از جهان بینی میگیریم یا جهان بینیمون رو از ایدئولوژی میگیریم؟ این سوال مهمیه، کارکرد داره. ما ایدئولوژیمون رو از جهان بینیمون میگیریم یا جهان بینیمون رو از ایدئولوژی میگیریم؟ خب میبینید این دوگانه در برخی میگن ایدئولوژی از جهان بینی، برخی میگن جهان بینی از ایدئولوژی. دقیقاً به خاطر این است که این در اندیشه توحیدی رفت و برگشتی است. ما گاهی از یک جهان بینی به یک ایدئولوژی میرسیم، اونجایی که مثلا عالم رو به نحو برهان نظم نگاه میکنیم، این نظم هماهنگ رو به یک غایتی رو میبینیم، به یک نقطه اندیشه‌ای میرسیم و اون این هست که این عالم حتما نازمی دارد. برخی به وحدت نازم هم رسیدن در انضمام این، میگن اگر وحدت نازم نبود این هماهنگی و نظم امکان نداشت، تداخل در نظامت باعث تداخل در نظم خلقت میشد. حالا یا به وحدت نازم میرسیم یا صرفا به وجود نازم میرسیم. اینجا ما از جهان بینی رسیدیم به ایدئولوژی، ولی یک جاهای ما از ایدئولوژی میرسیم به جهان بینی. چطور؟ بر اساس برهان عقلی یک منطق توحیدی میچینیم، اون منطق توحیدی رو در فهم از عالم دخیل میکنیم. لذا ما رفت و برگشت داریم در این معنا. گاهی این رفت و برگشتی است، گاهی ایدئولوژی ما متخذ از جهان بینی است و گاهی جهان بینی ما در تصویر ما از عالم تاثیرگذار است. هر دوی اینها در منطق اسلام وجود دارد و عرضم به حضورتون که دوگانه است. خب برخی خیلی دقیق جواب دادن که گاهی از این و گاهی از آن، انسان این جوابها رو میبینه، براش خیلی جذاب این دقت فکری در محتوای کتاب رو. خب این مسئله اول. حالا بریم داخل ایدئولوژی توحیدیمون بشیم. اینجا خطی که آقا انتخاب کردن، دیدید شما اینجا چقدر باید بشینید تفلسف عقلی کنید برای اثبات ایدئولوژی. اینجا عرضم به حضورتون که اون مبحثی که گفتیم که کسی در دل میدان مبارزه روشنگری میکند، سعی میکند زیاده گویی نکنه، بر اساس نیاز مخاطب زبده و کوتاه استدلال بکنه. زبده و کوتاه. رضا آقا رفتن به سمت یک استدلال پای فطری برای اثبات اندیشه توحیدی. اون استدلال چیه؟ ما یه چهارگانه توحیدی داریم. چهارگانه توحیدی ما اینهاست: توحید در الوهیت، در خالقیت، در ربوبیت و در عبودیت. عبودیت البته یک توسعه معنایی آقا درش میدن، بر اساس اون روایت که من از قائلا ناطقن فقط ابده، اگر کسی گوش جان بسپارد به یک گوینده ای عبد او شده است. آقا میگن که اینجا عبودیت اتفاق میفته. پس عبودیت صرفا به لحاظ گوش دادن به یک مناسک عبادی نیست، فقط او بگه به چه قبله این نماز بخونم من بخونم من عبد نمیشم، نه، هر چیزی رو اگر تسلیمش شدم عبدش میشم. لذا ما باید در این چهار بعد موحد باشیم. این توحید در این چهار بعد باید ظهور و بروز پیدا کنه. توحید در الوهیت یعنی این یگان قدرت مستقل عالم اوست و او قدرت مستقلی است که برای اماته و احیای خودش، ادامه حیات خودش، اعمال قدرت خودش نیاز به هیچ چیز دیگری نداره.
خب اگر یگانه قدرت مستقل عالم ذات باری تعالی است، خلقت هم فعل اوست.
خلقت هم فعل اوست. اگر کس دیگری خلقت میکند، چون وابسته به قدرت اوست، خلقت رو نمیشه فعل او دونست. او واسطه است. خلقت فعل الهی است. خب هر کسی خلقتی انجام میدهد، مالک اون چیز هم میشود. موضوع خلق شده. و انسان حق قانونگذاری در کجا داره؟ در ملک خودش. لذا ربوبیت به معنای تدبیر و قانونگذاری فقط در انحصار ذات باری است. چرا؟ چون عالم ملک اوست و هر کس دیگری حق قانونگذاری در ملک او ندارد. در نهایت هم مخلوقات باید مطیع خالق خودشون باشند. این می شود مسیر ادبیات توحیدی. خب همین وقتی می رود در جهان بینی، می شود آیات کریمه آیت الکرسی، الله لا اله الا هو، خدا یکتای مطلق و قدرت بی نیاز و مستقل عالم است. خب اگر او قدرت بی نیاز و مستقل عالم است، او فناپذیر نباید باشد و اقامه حیات در باقی موجودات باید به او وابسته باشد. هو الحی القیوم. اگر او یگانه قدرت مستقل عالم است که حیات همه وابسته به اوست، نباید در او هیچ غفلتی راه داشته باشد، چه غفلت کم چه غفلت زیاد. لا تأخذه سنه ولا نوم. میبینید فهم اندیشه خودمون رو در طراحی عالم داریم دخیل میکنیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنه ولا نوم. حالا که او یگانه مطلق قدرت مطلق عالم است، پس خالق گیتی است و چون خالق است مالک گیتی است. له ما فی السماوات و ما فی الارض. حالا که گیتی ملک اوست، هیچ کسی حق اراده ورزی در ملک او ندارد مگر به اذن او. له ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. و چون او عالم رو خلقت کرده است، به عالم احاطه دارد و همه جزئیات عالم رو مطلع است. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء تا آخر. آیت الکرسی مسیر دوره کردن باورهای توحیدی ماست. یک دور آیت الکرسی یعنی یک دور بررسی اندیشه توحیدی در ادبیات دینی ما. این جهان بینی توحیدی و ایدئولوژی توحیدی. فردا باید به اقتضاعات رفتاری توحیدی بپردازیم. بحث فردا بسیار مهم، بسیار شیرین و از یه جایی بسیار غم انگیز است. غم انگیز به این جهت که ما شاید به این نقطه برسیم که خیلی ظهور و بروز رفتار توحیدی در زندگیمون وجود ندارد. اینو انشالله فردا عرض خواهیم کرد. این مقدار رو از ما امروز پذیرا باشید. ما رسوندیم بحث رو به اولین درس مباحث توحیدی. در خدمتم اگر کسی سوالی دارد بتونم انجام وظیفه کنم. سوالا به رسم هم. اگر لازم است میکروفون باز بشه، میکروفون رو باز. من از بحثان تقاضا میکنم حواسشون به کسی باز کردن میکروفون دارن باشه. حضار محترم هم اگر سوالی سعی کنن فرمایش کنن در خدمتم هستیم. مبحث مسیر خوشبختی مبحث بسیار مهمی است، منبر بسیار جذابی است برایم و مسیری است برای علاقمند کردن مخاطبین، خصوصا نوجوانان به منطق دین. این مبحث رو به طور مستقل باید راجبش مباحثه ای انجام بشود. در خدمتتون هستم اگر سوالی باشه. این متاسفانه هست که ما بعد از 50 سال تازه داریم طرح فکر رهبر رو میشناسیم. کمکاری کردیم اما بدونید میتوانیم جلو بیفتیم اگر زودتر بفهمیم. این که میگن عیسی به دین خود، موسی به دین خود، چون ما نتونستیم درست نشون بدیم که مسئله ما هم مسئله اونهاست. واقعا ما هم دغدغه لذت داریم و ملموس نشون بدیم که لذت ما از این پدیده خیلی بیشتر از اونهاست. اینها به نظرم نیاز مهم نیست. صوت جلسات رو در گروه میگذارن. من دیدم منظم در مجموعه ارزم به حضورتون که گفتمان جهاد میذارن. مباحث مسیر خوشبختی رو بنده 10 جلسه توی دانشگاه علامه طباطبایی گفتم برای دوستان اونجا. فرمودن که قبلا این مطالب رو مبسوط در جایی گفتید، اگر منظورتون این مطلب توی 10 جلسه اونجا گفت. اقتضائات توحیدی رو فردا مفصل بحث میکنیم، بحث بسیار مهمی است. ببینید یک انسان مادیگرا هم در ذهن خودش احتمال کمی رو برای سوال این است که رسیدن به سعادت اخروی که مورد 12 بود چطور میتونه لازمه خوشبختی برای مادیگرا باشد. او برای خودش احتمالی برای وجود جهانی غیر از جهان مادی باز میکنه و طبق دفع ضرر محتمل برای خودش این مسیر رو معقول میداند که حالا من این ضرر کم رو به خاطر احتمال بسیار محتمل بسیار مهمش باید بهش اعتنا کنم و دفع خطر کنم، اگرچه من همه چیز رو در بستر مادیگرایی فهمیدم، اما به میزانی که دفع خطر بکنم نیاز دارم نسبت به جهانه، ولو اینکه باورش ندارم، ولو اینکه اینو یک احتمال کم میدونم، ولی نسبت به جهان بازپسین باید عرضم به حضورتون که یک حالت ایجاد ایمنی در خودم ایجاد کنم. از درس 4 فرمودن سوال دارن، اگر لازم هست طرح بفرمایید در خدمتم، اگر لازمه میکروفونتونم باز کنم. آقای مرادی عزیز، این بحث شورای نگهبان فکر میکنم در خلال این مباحث خوب شکل نمیگیره. من فهمیدم فرمایش حضرت عالی رو، ولی در خلال این مباحث باید مستقلا راجبش صحبت کرد. صوت‌های شب‌های هیئت لواء که ما راجع به فاصله بین آرمان و عمل صحبت می‌کنیم، همون شب ظاهراً یا فرداش در کانال مجموعه لواء قرار داده میشه. من خودم هم وقت نکردم که دانلود کنم یا تقدیم کنم. زیره به کرمان بردن، ولی اگر نیاز هست ظاهراً همون شب یا فرداش تو کانال گذاشته میشه. لا اکراه فی الدین رو گفتن، راجبش عرض کنیم. ببینید اساساً دین و خطاب قانونی از جنس ایجاد محدودیته، پس معلوم می شود که این لا اکراه فی الدین اطلاق ندارد، که در هیچ محدودیتی در دین نیست. مسئله این است که این محدودیت عامل پذیرش نباید باشد. ما منطقمون منطق تکفیری ها نیست که با قهر و غلبه اندیشه دینی خودمون رو استیلا بدیم. سعی میکنیم در مسیر منطق و اندیشه، اما وقتی وارد محیط دین شدیم اینجا دیگه محدودیت هایی بر علیه ما وجود دارد. کتاب قانونی اساسا اینجوری و مسئله قانون بالاخره ایجاد محدودیت میکنه.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام و رحمت الله، بفرمایید.
اجازه سوالم در مورد درس 4 رو، من یه سوال داشتم.
در خدمتون هستم.
عرضم به حضورتون توی درس 4 رهبر در مورد اینکه ایمان نباید یه امر قلبی باشه و به عمل تبدیل بشه صحبت میکنن، درسته؟
بله بله.
بعد اینجا میان شیطان رو مثال میزنن که شیطان کسی بود که ایمانش توی قلبش موند و اونجایی که باید به کارش بیاد ازش نتونست استفاده بکنه. بله. من اینجا یه خورده گیر داشتم. بالاخره شیطان، درسته الان شیطانه، ولی 6000 سال عبادت خدا رو کرد، ایمانش تبدیل به عمل نشد. و اینکه حالا چرا اون ایمان، آیا اینکه در گذشته اصلا ایمانی نداشته، همون کان من الکافرین بوده و عملش منافقانه بوده، اینو ممنون میشم توضیح بدیم.
ببینید اون بحث این هستش که اون عبادت، حالا در روایت هستش که بعد از مدتی به شیطان گفتن که اگر الان هم سجده کنی تو مورد غفران هستی. خب خدایا اگر رها کنی سجده بر انسان رو، تو رو عبادتی میکنم که در جن و انس کسی چنین عبادتی نکرده است. اینجا به اون ندا شد که انی اورید و ان من دوست دارم اینطور عبادت شن، چون زبان روزم عبارات رو میخوام جا به کار نبرم، من حیث اورید لا من حیث تورید. معلوم میشود در اون عبادات گذشته هم نفسانیتی بوده، مأخذ اونها مبنای فکری درست و یک اندیشه
مبتنی بر رفتار منظومه ای نبوده. تا اون موقع اقتضاء جایگاهش، حالا بالاخره براش اعتبار در عالم مجردات ایجاد میکرده یا چه بوده است، رفتار او مبتنی بر یک نظام مبنایی درست و مبتنی بر یک رویکرد منظومه ای ایمانی نبوده. معلوم میشه که تا اونجا این عباداتی که او میکرده است در مقابل تکبر او ضربه به او نمیزده. تا جایی میرسد که حالا باید اون رفتار ایمانی اصلی رو از خودش بروز بده، تسلیم باشه، تکبر خودش رو کنار بزنه. اونجا وقتی این رو از خودش بروز نمیدهد، همه اعمال گذشتش هم هبته، دچار هبت عمل میشه. و این که او ایمان داشته است، یعنی به معنای اینکه معرفت داشته است اما به معرفتش عمل نکرد، چون در بیان میگه فب عزتک لاغوینهم اجمعین، او جایگاه عظیم الهی رو میشناسد اما در قبال جایگاه عظیم الهی متکبر است، تکبر دارد، از خودش ارزم به حضورتون عبودیت بروز نمیدهد. پس میداند که او عزت دارد، علو و مکان دارد، اما در قبال علو و مکان الهی از خودش تکبر بروز دارد.
درسته. اینجا یه سوال دومی پیش میاد که الان ما از کجا بدونیم که عباداتمون و اعمالمون به مثابه همون اعمال شیطان نیست؟ 6000 سال عبادت شیطان.
حرف این استش که کلن در این مسائل انسان همیشه در حالت خوف و رجاست. یعنی گفت خف الله خیفتن، از خدا یه جوری بترس که لو جئت به بر الثقلین، اگر خوبی دو عالم رو آورده باشی خوف اینو داشته باشی که خدا هنوز ممکنه جلوه رحمت به تو نکنه، و از اون ور به خدا چنان ثقه ای داشته باش که اگر دست خالی هم آمدی با خودت این امید رو داشته باشی که او حتما به تو نگاه میکنه. اطمینانی وجود ندارد. اساسا اقتضاء تربیت در این مسائل این است که انسان حالت خوف و رجا داشته باشه. باید ما مبادرت به انجام وظیفمون کنیم، اما این حالت خوف و رجایی هست. و این رو به شما بگم، ما خیلی سخت بتوانیم عملی با خودمون ببریم. قرآن میفرماید فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. یه عمل صالح برای لقاء رب کافی است، یه دونه اگر انسان بتونه ببره. ما معمولا اعمالمون یا با یک سری مسائل پیشینی مثل عدم اخلاص در نیت و خلوص در نیت، یا با یک سری مسائل پسینی مثل ریا و عجب از دستمون رفته. اون مجتهد در کتاب داستانهای شگفت آقای دستغیب هست که مؤلف بود و مجتهد بود و مؤسس حوزه بود، بعد از مرگش دیدن حال خوشی داره، گفتن آقا این به چه واسطه‌ای برای شما ایجاد شد این حال خوش؟ به واسطه تألیفاتتون؟ به واسطه تأسیس حوزتون؟ گفت هیچ چی تو کفم نمون، هیچ چیزی در کفم نمون. آنچه بود این بود که یه وقتی در خیابان‌های نجف باران میومد، یه سگی من رو متوجه خودش کرد، رفتم دیدم بچه‌هاش توی چاله افتاده، به اون کمک کردم، به بچه‌های اون سگ. ظاهراً اون صحنه رو کسی ندیده و اون رو برای من خالصانه نوشتن. ما همیشه باید این حالت خوف و رجا رو داشته باشیم، و این خوف، خوف پررنگی است، خوف پررنگی است که ما عمل درخور نداریم. سرمایه ما در جهان بازپسین محبت آل الله. امام صادق با دستشون به حلقومشون اشاره کردن، گفتن وقتی جان به اینجاتون رسید میفهمید محبت ما به چه کارتون. ما اون چیزی که در نهایت بتونیم سرمایه کنیم محبت اهل بیت، اگر این محبت رو به نفس آخر برسونیم. من مات علی حب، باید اینو به نفس آخر برسونیم. یکی از دعاهایی که برای محتضر هستش دعای عدیله است. میگن برای محتضر کسی که نفسهای آخرشه دعای عدیله بخونی. دعای عدیله آخرش میگه سه مرتبه بگو اللهم اینی اعوذ بک من العدیلت عند الموت، خدای من به تو پناه میبرم از این که لحظه آخر در اعتقاداتم عدول کنم، از اعتقاداتم برگردم. چون شیطان میاد لحظه آخر میگه ببین داره تو رو از احبات جدا میکنه، ببین داره این چیزهایی که قرون قرون جمع کردی ازت میگیره، ببین هنوز به آرزوهات نرسیدی، اینقدر میگه تا انسان شک بکنه. لذا مهمه که انسان این رو به آخرین نفس برسونه، محبت اهل بیت. ولی ما سرمایه‌ای که بتونیم روش حساب باز کنیم محبت آل الله، که البته این محبت هم حفظ کردنش کار سختی است.
بسیار ممنونم محبتتون.
در خدمت شما هست. خب فرمودن که چطور می شود که به مخاطب این رو فهموند که عملی که انسان ارزم به حضورتون که از خودش عمل ایمانی که بروز میده فقط مناسک عبادی نیست، فقط نماز و روزه نیست. ببینید اینجا ما باید به کارکرد عبادات بپردازیم، باید نشون بدیم که اندیشه دینی دنبال ظاهرگرایی در عبادات نیست، مثل اون چیزی که در یهودیت میبینید، تکون دادن خودشون و دیوار ندبه و ظاهرگرایی در عبادات ما نداریم. ما در پس این نماز، در پس این روزه دنبال یک تربیتی هستیم. البته منطقمون منطق صوفیه هم نیست که اگر توانستیم به اون تربیت برسیم دیگه مثلا از شریعت میگذریم، نماز نمیخونیم، روزه نمیگیریم. نه، خدای عالی اعلی به ما گفته است که اون تربیت در مسیر این مناسک اتفاق میفته. ما اگر بتونیم جا بندازیم که این مناسک عبادی برای ما مقصد نیست، معبری است برای رسیدن به اون تربیت. صدیقه طاهره سلام الله علیها فرمودن فرض الله الصلاه تنزیها عن الکبر، نماز باید ما رو از تکبر بیرون بیاره. فرمودن کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزه باید به ما قدرت وقایه بده، قدرت غلبه بر نفس بده. اگر اینها فهمیدن که ما ظاهرگرایی نداریم در عبادات، خیلی وقتا همراه میشن. معمولا احبار و رهبان اینطور بودن که اینها ظاهرگرایی در عبادات داشتن و به اون پیوستهای تربیتی دقت نمیکردن. ببینید امام در ذیل سوال خیلی دقیقی رو سرکار خانم صدیقی پرسیدن. امام در ذیل فکر میکنم حدیث دومه 40 حدیث هست که میگن عبادتی تأثیر دارد که مبتنی بر حضور قلب باشه. یعنی اگر حضور قلب نباشد اساساً عبادات ظاهری هیچ تأثیری نمی کنه. این در تقابل با این نگاه آقا نیست که باید ظهور و بروز رفتاری داشته باشد. حرف این است که اون ظهور و بروز رفتاری باید به یک ابتناع به یک نظام اندیشه و یک منظومه ایمانی داشته باشه. اگر به اون نظام اندیشه و منظومه ایمانی ابتنا نداشته باشد، رفتار تقلیدی است، رفتار وجدنا آبا انافیه. اینها در تعارض با هم نیست. اما اگر اون باور قلبی ظهور و بروز هم پیدا نکند، هیچ فایده‌ای در حال ما ایجاد نمی کند. اینها رو نمیشه گفت در تعارض با هم هستند. اگر کسی که مبادی به آداب دینه با پدر مادرش قهر کرده، روایات این که کسی، خیلی این روایت عجیبه، میگه اگر پدر و مادر ظلمی کردن، ظالمن، و فرزند نگاه عبوس به چهره اونها بکند، لا یقبل من حس رکعتن من السلات، یه رکعت نمازش قبول نمیشه. چه نماز و چه روزهی که انسان با پدر و مادرش خدای نخواست قهر باشه. پناه میبریم به خدا. معلوم کنید کارکرد این قهر در ملکوت عالم برای او چی میتونه باشه، ولو اینکه محق باشه، ولو اینکه محق باشه. این به نظر میاد که نیاز به توضیح داره. خب ممنونم از همه بزرگواران، ببخشید من سعی کردم منضبط و مبتنی بر همون نظام اندیشه مباحث رو تقدیم کنن. والدینی که ظلم میکنن نظام محاسبهشون با خودشونه، ما مسئول نظام محاسبه اونها نیستیم. ما باید به محاسبه خودمون بپردازیم و این دستور خداست. ما باید در قبال والدین کل عبد باشیم. نظام ولو این که ظلم کردن، اگر کسی نگاه عبوس به اونها بکنه، رکعتن من الصلات، یه رکعت نمازش قبول نیست. ممنونم از همه بزرگواران، ببخشید این صدای خسته و این کسرت جلسات و اینها باعث شده امکان استراحت نیست. این بیماری از تن ما نرفت. اگر اذیتتون کردم، اگر خلاف ادبی بود به ما ببخشید. من خیلی امید به دعای شما در این ماه دارم، خیلی امید دارم و حقیقت این استش که مسئله ای هم پیش آمد کرده که امروز تقاضای دعای افزونی ازتون دارم. محروم نکنید از دعاتون، ما هم دعاگوتون هستیم. انشاءالله خداوند هممون رو ذل عنایات حضرت حجت و با اندیشه ولی جامعه محشور بکند و جزء کسانی باشیم که تحت امت اسلام محشور میشیم. ممنونم از بزرگواران. خب
ظاهرا سوال جدیدی نیست، اجازه مرخصی میخوام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.